بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح الوحدي ورحمة الله وبركاته. يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المتلي بالقير أو نحوه، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا، بل داخلا فقط. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا. درباره استعمال ظروف که برای خمر به کار برده شده است بحث می شود. اگر ظرفی مورد استفاده خمر قرار گرفت، به این معنا که در ظرفی خمر گذاشته شد و بعد اهل خمر اون خمر را استفاده کردند، آنگاه این ظرف خمر متنجس می شود، باید تطهیر کند. آیا این ظرف خمر قابل تطهیر هست یا متنجس میموند به جهت نجاست غلیظه خمر؟ متن فتوای متن این است که اگر یه ظرفی، یه مثلا لیوانی یا یه کاسه که برای خمر استفاده شود، اهل مشروع اهل شراب از اون ظرف استفاده کنند و شراب بخورند، بعد از آن اون ظرف متنجسه، به طور طبیعی خمر نجسه، ظرف می شود متنجس. و آیا بعد از شستن پاک می شود؟ و اگر پاک می شود شستنش به چه صورت باشد؟ بحثی است که عنایت کنید. متن فرمود که اوانی و ظروف خمر قابل تطهیر است، اگر شستشو بشود پاک می شود. و در ظرفها هم مثالی را سید فرموده اند، ظرف چوبی باشد یا ظرف از پوست باشد، قرع یا ظرف از خزف باشد، سرامیک و غیر متلی به قیر، یعنی روکش از قیر نداشته باشد. این گونه ظروف با شستشو و تطهیر پاک می شود و نجاست باطن این ظروف ضرری نمی زند. این فتوای متن. در این رابطه قول مخالفی هم هست. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 163 می فرماید که شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب نهایه و همینطور ابن جنید و ابن براج گفتند که ظروفی که نفوذپذیر باشند تا ابد متنجس میمونند و قابل تطهیر نیستند، و اما ظروفی که صیقلی باشند و فقط نجاست رو سطح اون ظروف نفوذ کند مثل خزف یا الان خب چینی و اینا شده است، در اثر روایات چینی و ظرفهای شیشه این نبوده و از مس هم یاد نشده، در حالی که مس در اون زمان بوده. من تا جایی که تتبع کردم بر نخوردم. بر هر سر این ظروفی که نفوذپذیرن مثل ظرف چوبی، ظرف گلی در حد کوزه گلی، مثلا ظرف از جنس کوزه ها که کوزه پزا درست می کردند، سیقلی نباشد، کوزه مادش گلیه، اگر چیزی مرطوب داخلش بماند ممکنه نفوذ کند در داخل دیواری کوزه، چون کوزه رو میبینید که داخلش آب میذارید از پشت رطوبت میدن، یعنی علامت نفوذ هست. ظروفی که قابلیت نفوذ دارن نجس میشن. و نقل قول، نسبت قول داده شد به شیخ و دو نفر از فقهای دیگر، ابن براج و ابن جنید. دلیلی که از سوی قائلین به عدم تطهیر گفته می شود دو چیز است: یک، عدم تحقق تطهیر، نجاست نفوذ کرده است در داخل جسم، ظرف چوبی بود، بعد از که نجاست نفوذ کرده است با آب هر قد تطهیر بکنید ظاهرش تطهیر می شود، اما باطن اون جسم نفوذ پذیر که ظرف چوبی بود متنجس باقی خواهد ماند. احسن، حالا اونو بعدا میگم. آقای علیزاده درسشو قبلا خونده بودی، به ذهنتونم سپردید، الان اجازه بدید دلیل رو بگیم. پس دلیل اول عدم تحقق تطهیر، تطهیر در سطح ظاهر انجام می شد، باطن که می ماند نجس. درباره این دلیل اول سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 276 می فرماید که و یورد دو هازد دلیل، این دلیل مردود است. اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا اگر این مطلب را ملتزم بشویم اختصاص به اوانی خمر ندارد، اوانی که متنجس به بول می شود، متنجس به خون، به نجاست خون بشود، اونها هم قابل نفوذ در داخل اون جسم هست و هیچ یکی از فقها در این رابطه اظهار رأی نفرموده اند. یعنی احتمال عدم تطهیر در کار نیست. همه فقها ها بل اتفاق گویا می فرمایند که ظرف متنجس به بول اگر تطهیر بشود تطهیر ظاهرش کافی است،
این خلاف ظاهر حاله
و الاجازه. و اگر بنا بشود که نفوذ نجاست در باطن ظرف موجب تنجیس ابدی بشود، ظرف متنجس به بول هم باید اینجوری باشد، در حالی که بدون هیچ شکی ظرف متنجس به بول یا با خون پس از تطهیر محکوم به طهارت است و پاک و پاکیزه است. این اولا پس اسرار تحلیلی که گفته شد جا ندارد. اگر تحلیل واقعیت داشت باید در مورد متنجس به بول هم گفته می شد. منظور شما از ظاهر حال چه بود؟
ظاهر حال این بود که کسی بول و خون رو در ذات نگهداری نمی کنه، در اون زمان هم نگهداری نمی کنده، ولی خم رو نگهداری می کنده چون مدتی در مقابله قطعا در داخلش نفوذ می کنه.
بسیار خوب، ایشان می فرماید که کلاغ تو چان نمی افتد، یعنی غیر از خمر در ظرف چیز نجس دیگری باقی نمی ماند. اما اگر یه آبگوشت نجس شد، یک موش مردهی داخل آبگوشت افتاد، شب تا صبح صاحبش خبر نشد، فردا خابلمه و دیگ و برگردوندند تطهیر کردن پاک مونده، فرق نمی کنند. با بولم اگر متنجس شد، یک قطره بول روی یک ظرف آبی ریخت نجس شد ولی صاحبش فرصت نکرد، ساعت موند. برای این مورد جا برای نفوذ وجود دارد. اشکال شما اشکال خوبی بود ولی جواب شما خوبتر بود. به حضور شما بعد از که این مطلب رو گفتیم، دلیل اول گفتیم که مردود است اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا گفته شد، اما ثانیا جسمی که متنجس بشود و نجاست در باطن آن هم نفوذ بکند قابل تطهیر است که در بحث‌های قبلی خوندیم. با آب جاری یه مدت مکس بکند بذارد و آب کل یه مقداری بله اون متنجس رو بذارد، نفوذ پیدا کند. و درست یادتان هم هست که یقین به نفوذ یا اطمینان به نفوذ پیدا بکند فاک می شود. اینجوری نیست که ظرف متنجس اصلا قابل تطهیر نباشد. و ثالثا از لحاظ فقهی و عمل اصحاب طهارت ظاهر کافی است. ما ظرف را برای نجاست، برای طهارت تمام ماهیت و اجزاء آن لازم نداریم. ما ظرف را برای طهارت همون سطح ظاهر آن لازم داریم. سطح ظاهر ظرف که تطهیر شد برای ما کافی است و ظاهر تطهیر می شود و نجاست باطن به طهارت ظاهر چون که در متن آمده است لا یضر رو نجاست و باطنه ها، نجاست باطن ضرری وارد نمی کند. این دلیل اصلی و تحلیلیه که گفت. دلیل اول که در حقیقت یک دلیل تحلیلی بود گفته شد و مطلب روشن شد، اما او تبعیت مسئله جداست، تشریف نداشت. تبعیت اینه که پاک بشود. مثلا دستتون در موقع شستن ظرف و لباس ها دستو یا که شستشو میکنید یا لباس متنجسی را که در داخل ظرف شستشو میکنید، لباس که پاک شد، آب جاری که با لباس وصل شد که پاک میشود، ظرف هم به تبعیت پاک میشود. اینجا پاکی نیست، نجاست باقی است، اما حکم نداره. چرا حکم نداره؟ تأثیر گذار نیست، در محل وصل و اتصال نیست. دلیل دوم روایاتی است که مورد استفاده قرار میگیرد. این روایات در کتاب وسائل جلد 2 باب 52 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 و شماره 2 آمده است. روایت اول سندش رو بخوانیم: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ کلینی قدس الله نفسه الزکیه عن عدت من اصحابنا، یادتون نرود هر موقع عن عدت آمد یعنی از یک مجموعه از اصحاب دارای اعتبار هست طور کل، و منظور از این عده هم یک عده خاصی است که در مشیخه مراجعه کنید اسماء آنها هم مذکور است. در مجموع سندی که عن عدت اصحابنا بود دارای اعتبار هست. عن احمد ابن محمد ابن عیسی که از اجلا و ثقات است، عن الحسین ابن سعید که میشناسیدش از اجلا و ثقات توثیق خاص دارد، عن فضالت ابن ایوب بازم از اجلا و ثقات، عن عمر ابن ابان الکلبی توثیق دارد، عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام صحیح است، سند صحیح است. قال سألته عن نبیز قد سکن غلیان و غلیانه. تا این که می فرماید الى ان قال و سألته عن الظروف، سؤال اصلی، فقال نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الدباء والمزفت و زدتم انتم الحنتم یعنی الخضار والمزفت یعنی خود متن حدیثه، والمزفت یعنی الزفت الذي يكون في الزق، و یصب فی الخوابی لیکون اجود للخمر. این حسابا الان نمیدونم که چطوری باشد، قدیم اینجوری بوده دیگه. به بعض شخصیت هایی که در منطقه مشاهده کرده باشند که چجوری الان درست میکنه، روایت اینجوری میگه لیکون اجود للخمر. سوال کردیم از ظروف، یک معنای اجمالی برای این روایت بگیم برای شما افاضل، و یه معنای تفصیلی که چند تا لغت آمده اونها رو معنا کنیم انشاءالله. اما اجمالی اینه که از ظروف خمر سؤال شد. حضرت رسول نهی کرد از استعمال ظروف خمر، این اجمال یا موجز است. و بعدش هم بر اساس واقعیت های موجود در تاریخ سؤال ظروف یکی یکی اسم برده شد، اما به طور کل مطلب اینه ما وقتی که استدلال میکنیم به این روایت در جهت اثبات عدم جواز استعمال ظروف خمر اینجوری میگیم که از پیامبر سؤال شد درباره ظروف خمر و احد الصادقین فرمودند که پیامبر نهی کرده است از استعمال ظروف خمر. این استدلال ماست. اما اسماء ظروف که در این روایت آمده بر اساس واقعیت موجود در تاریخ سؤال بوده. اگر ذهن من بود که دیگه ظروف رو نمی رفتیم دنبالش تا یکی یکی معنا کنیم، اما ذهن طوریست که باید لغات هم معنا بشه و استدلال معلوم شد. استدلال که معلوم شد کلمات رو معنا کنیم. عن دبا، دبا مثل بیمه و بیمار. ما در فارسی میگیم بیمه، در اردو میگن بیمار. کلمه بیمار اصلش هم اردو هستش. و این دبه، دبه در عربی قدیم دبا، معناش رو یکی یکی دو دقیق فکر کنم. و نزفت بازم ظرفیست که با قیر روکش شده است، که قیر یعنی زفتی که در زق هست. زق از زقاق، زقاق کوچه دیگه، قیرها در کوچه هست، از قیرهای کوچه بگیرد یک روکشی برای اون ظرف درست کند.
شما مطمئن غیر تش که دارید دست در استراف غیر موجود بود
نیست قیر رو در اصطلاح خود روایت دارید بوده که بوده. هنتم هم ظرف غزار یعنی ظرف سوالی سفالی، سفالی من سرامیک گفتم، سرامیک نه سفالی، سرامیک چیز پیشرفته یه سفالی بوده، ظرف سفالی. این از ظروفه که اسم برده شده. قال و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص، بازم سوال کردم من از آقا که جرار خضر، جرار جمع جره است، جره هم ظرفی است از ظروف سفالی، و رصاص هم ظرفی است که روش قلب کشیده می شود. مسگرا را اگر دیده باشید یه لایه سفیدی روش می کشن، از سرب آب شده و قلب می گن بهش. این رصاص هست در اصطلاح عربی نجفی ما، قلم رصاص قلم جاف می گن. قلم جاف خودکار، قلم رصاص خود نویسن. اما رصاصی اینجا معناش اون بود که به شما گفت. اینا کلن مطلب نداشت، مطلب به شما گفتم کامل شد. این روایت رو خوندیم. روایت دوم عن علی ابن ابراهیم، همین باب روایت شماره دو، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عن ابی الربیع الشامی عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند درست است، می شود حسنه باشد، علی ابن ابراهیم که همه تا می شناسید، ابراهیم ابن هاشم هم که معروف و مشهور هست، توصیخش مکرر به توسط فرزند عزیزش ثبت شده است، عن الحسن ابن محبوب که از مشایخ ثلاثه که لا یرسلون الا عن ثقت جزء اون سه نفره، عن خالد ابن جریر هم که توصیق دارد، عن ابی الربیع الشامی مشترکه. ابی الربیع الشامی، ابی الربیع اسمش معروف نیست، فقط به این کنیه معروفه و توصیق خاص در بارش نیامده. شک در تشیع و عدم تشیعش هست. اگر اهل تشیع باشد توصیق دارد، اگر که نباشد توصیق ندارد. سیدنا استاد به جهت ابی الربیع الشامی سند و معتبر اعلام نفرموده اند، اما تحقیقی که شد ابی الربیع را اینجا هم یه نکته دارد اگر عنایت فرمودید. نکتهش چیه؟ ابن محبوب، حسن ابن محبوب از ایشان نقل کرده است که از اصحاب اجماع. احسن. دو قول هست، قول قطعیش اینه که واسطه نخورد، و اما قول دیگر هم هست که هر قد مرویان انداشته باشن می شود اعتماد کرد. این یه امتیاز بود. ابی الربیع ابن ابی عمر هم ازش روایت نقل کرده است، اما تحت عنوان شامی نیست. در سند کامل زیاره هم آمده است ابی الربیع، منتها بدون لقب که مشترک می شود بین ابی الربیع شامی و غیره. در هر سر سند اعتبارش کامل به نظر نمی رسد. سید
زیاره شامی نداره؟
نه، شامی نداره. کامل زیاره چون شامی ندارد مشترک می شود. نمی دانیم که ابی ربیع شامی را تأیید کرده است یا ابی ربیع دیگری را. انا ابی عبدالله علیه السلام قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن کل مسکر فکل مسکر حرام. قلت فالظروف التي یصنع فیها منه. قال نها رسول الله عن الدباء والمزفت. طبق معایر صرفی باید مزفت باشد، ولی در بعض از عبارات با تشدید فا آمده مزفت، مزفتش هم درست باشد، ظرف مزفت، ظرفی که با قیر پوشیده شده. و الحنتم و النقیر. دوباره روایت ادامه دارد، سؤال شده است که حنتم چیه، نقیر چیه؟ دبا مزفت و حنتم رو گفتم، نقیر رو میگن. عبارت است از ظرف چوبی که حفر بشود، نق و حفر شده برای یک کاسه چوبی است، خلاص مثل ملعقه چوبی. چطوری در بازار کمابیش پیدا میشن ملعقه چوبی؟ ظرف چوبی، ظرف چوبی را پیدا میشد در بعضی از جاهایی که میخوان غذاهای سنتی بخورن، آش را با ظرف چوبی بدن، حال هوایی برای خودشان دارن. این روایت سندش که گفته شد خالی از اشکال نبود، اما متن همون متن روایت قبلی که دارد، از لحاظ سند مشکلی نداریم. چرا؟ چون روایت اول که صحیحه بود، مضمونم یکی بود، طبیعتاً اون روایت صحیح اینجا همون جاییست که شما مؤید رو پیدا کنید. روایت دوم میشود مؤید، جایگاهش جایگاه تأییده. پس سند حدیث با سند صحیح و با داشتن مؤید در این مورد داریم، سند درست است. اما سیدون الاستاد میفرماید که دلالت این روایت در مطلوب کافی نیست. چرا؟ اولا و ثانیا، اولا روایتی که شما گفتید، مدعای شما چه بود؟ مدعای شما این بود که ظروفی که قابل نفوذ باشد و این ظروف قابل تأخیر نیست. در مثال هایی که آمده از ظروف سفالی سلب است، قابل نفوذ نیست. پس مدعای شما چیزی است، دلیل شما چیز دیگری را بیان میکند. این ظروف که قابل نفوذ نیست، اگر نهیم شده باشد ممکنه نهی ملاک دیگری داشته باشد. ایشان میفرماید از جهت اینکه میکروبی باشد که از اون نجاست غلیظ به جای مونده باشد، باعث بیماری بشود، یا اضافه کنید اون استخباسی که دارد، اون زشتی عملی که درباره شرب خمر هست، شدت اجتناب ازش به عمل بیاد. هرچند مسئله نجاست خواست نباشد، شدت اجتناب که جنبه روحی و معنوی داشته باشد، ازش اجتناب به عمل بیاد، از طریق نجاست نیست. و ثانیاً اگر برفرض بگیم این روایت دلالت بر نجاست میکند، معارض میشود. معارضش هم با موثقه عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام که در باره ظروف خم سؤال شد، قال فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر قال تغسله ثلاث مرات. دلالت کامل بر اینکه احسن قابلیت تطهیر دارد، اگر تطهیر بشود پاک و پاکیزه می شود و برای اینکه ظرف خمر شده تا ابد نجس متنجس نخواهد موند. تعارض احسن اشکالی را آقای حسینی عزیز دارن، اشکال بسیار خوبیه. اشکالش اینه که برای شما گفته بودیم به این اشکال توجه نفرمودید. اشکالی که وارد است این است که این تعارض جا ندارد. چرا؟ چون که روایتی که دلالت دارد بر تطهیر موثقه هست، روایتی که دلالت دارد بر اجتناب صحیح است. در تعارض بین صحیح و موثقه، صحیح مقدم است. مگر این که بگیم احسن ماشاءالله بحثا رو وارد شدید پیشاپیش حرکت میکن. مگر این که بگیم موثقه‌ای که معمولاً بها باشد قابلیت معارضه با صحیحه را هم دارد. پس اون اشکالش هم که گفتید این جوابش هم بگیرید. لذا سید می‌فرماید که تعارض میکند. بعد از که تعارض کردن، بعد از تعارض طبیعتا اگر تعارض به عمل آمد تساقط میکند، و بعد از تساقط ادله یا عموم ادله ترسیل محکم است. عموم ادله ترسیل قابل استفاده است. ما با تمسک به عموم ادله ترسیل میگیم پس از ترسیل تطهیر حاصل میشود. تمام مسئله درباره شستشوی ظرف خمر این بود، اما سید در آخر یه نکته رو اعلام میکند و اونی است که میفرماید نعم یکره استعمال ظروف خمر پس از تطهیر هم مکروه است، بسیار بجاست. این مکروه و این کراهت کراهتیست بسیار درست که اجتناب از اعمال شیطانی را برای متدینین اعلام میکنند. و این کراهت را هم میتونید بگید اشد دو کراهتان هستند که احتمال آثار معنوی سلبی در ظروف استعمال شده برای خمر وجود دارد و اجتناب اثر تبلیغی هم دارد، اثر تنبیه هم دارد که اهل شرب خمر تنبیه شوند و اجتناب از خمر هم در حد بسیار حاد و حساسی به عمل بیاد. برای سلامتی آقا نازمان صلوات ختم کنید.